ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. جمهوری اسلامی اعلام کرد دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با طرف اروپایی در حال نهایی شدن است. تظاهرات اعتراضی بازنشستگان در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت و دادستان تهران از صدور کیفرخواست در پرونده فائزی هاشمی خبر داد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای احیای برجام روز یکشنبه اعلام کرد زمان و مکان بعدی مذاکرات هسته‌ای با طرف اروپایی در حال نهایی شدن است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا و به گفته علی باقری کنی، تماس با انریکه مورا نماینده ارشد اروپا در گفتگوهای اتمی برای تعیین زمان و مکان بعدی این مذاکرات ادامه دارد.
مذاکرات در دوحه در یک چارچوبی که قبلا مشخص شده شکل گرفت و ادامه گفتگوها بر اساس توافقی هست که بین ما و آقای مورا در حال رایزنی هستیم که بر اون اساس چه خواهد گرفت.
این اظهارات در حالی است که در پی شکست مذاکرات غیر مستقیم هفته گذشته ایران و آمریکا در قطر، خبرگزاری بلومبرگ روز 10 تیر ماه گزارش داد که تلاش‌ها برای احیای برجام احتمالاً پس از سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه در اواسط ماه جاری میلادی از سر گرفته شود. در ایران بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز نیز تظاهرات اعتراضی خود را در شماری از شهرهای ایران پیگیری کردند. بنابر گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای عراق، اهواز، شوش، شوشتر، کرج و کرمانشاه راهپیمایی کرده و شعارهایی سر دادند. دور اخیر اعتراضات بازنشستگان که از تجمعات هفتگی به تظاهرات تقریبا روزانه تبدیل شده، از یک ماه پیش به دنبال عدم اجرای رأی شورای عالی کار برای افزایش 38% حقوق بازنشستگان آغاز شده است. و در خبری دیگر، حسین طیبی فر جانشین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران میگوید در این نهاد نظامی باید نیروهایی تربیت پیدا کنند تا بدون ترس و واهمه دست روی ماشه داشته باشند. در همین رابطه با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا این حرفا برای ترساندن معترضان و مخالفان داخلی است؟
اول بذارید خیلی روشن بگم این طیف حرف ها رجزخانی نیست. عقاید هولناک مقامات جمهوری اسلامی و برخی از روحانیونه نشانه از یک انحراف بسیار عظیمی که در حکومت ایران به نام اسلام اتفاق افتاده. و دوم میگم این نوع حرف ها اساسا حرف ها و استدلال های شخص رهبر جمهوری اسلامی است. آقای خامنه‌ای یک موضوع بسیار هولناک داره در این طیف از مواضع مربوط به 8 آبان 98 هست در جمع نیروهای نظامی است. اون میگه کشتار چیز بدیه، کشتار نامطلوبه، اما فتنه از کشتار بدتر هست. یعنی به سادگی میگوید هر چیزی که اسمش رو او میگذاره فتنه، هر چیزی که ممکن ازش خوشش نیاد، در واقع اجازه دارن نیروهای نظامی کشتار بکنن و کشتار معنی داره. بر مبنای همین اظهارات هست 8 آبان 98 که اون در واقع کشتار در اعتراضات سال 98 رخ داد و ما شاهدش بودیم. آیا مقامات جمهوری اسلامی در واقع دارن مردم رو تهدید میکنند یا پیامی دارن؟ بله، این سیاست ورزی مقامات حکومتی ایران هست، هم در قبال منتقدین داخلی، هم در قبال معترضان بیگناه غیر سیاسی، هم در قبال نیروهای خارجی و هم در قبال شهروندان بیگناه خارجی که مثلا معترضان دیکتاتوریشون مثل مردم مظلوم سوریه. همیشه ساختار سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی اینطوری عمل کرده، بی رحمانه هر جا لازم بوده شدید کرده و البته با پروپاگاندا تونسته پنهانش بکنه.
عرض شود که حسین طیبی فرد جانشین نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران به موضوع نفوذ در سپاه پاسداران هم اشاره کرده در حرفاش و گفته که اجازه نخواهیم داد تا ویروس و موریانه‌ای وارد مجموعه ارزشی سپاه شده و شاکله این نیرو را مورد هجمه قرار دهد. آیا به تصور شما آقای مهدوی آزاد اشاره او به مسئله نفوذ اسرائیل در دستگاه اطلاعاتی و سپاه پاسداران هست یا موضوع دیگری مورد نظرشه؟
چه چند روز پیش در مراسم تودیع معارفه یه حاج کاظم، کسی که برای کاظمی نامی کاره کاظمی استفاده میکنند، فرمانده کل سپاه رسما پذیرفت و گفتش که دشمن در حوزه نفوذ اطلاعاتی و در حوزه اطلاعاتی موفقیت های به دست آورده. اساسا برای ساختار سیاسی جمهوری اسلامی میدونید که تن به هیچ چیزی نمیده، هیچ چیز رو نمیپذیره، این اذعان بسیار بزرگی است برای سپاه پاسدارانی که دستگاه مسخره به نام کروناياب رو نشون میده و همه ایران بهش میخندن، اما سپاه باز موضع میگیره، میگه نه این واقعا کروناياب بوده، این واقعا تکنولوژی پیشرفته هست. خیلی عجیبه که شما میبینید اعتراف به چنین چیز بزرگی میکنه. مسئله هست که تشت رسوایی افتاده و دیگه خب نمیشه این کارش کرد. منتها یک نکته وجود داره، این نوع نفوذی که شما در غربی ها میبینید نشانه سست بودن ساختار ایدئولوژیک و امنیتی ایران هست. مسئله فقط اطلاعاتی و امنیتی نیست، در واقع ساختار نظامی مثل سپاه که بخش بزرگی از سردارانش دنبال رانت هستن، بخش از سردارانش دلال هستن، پرونده در واقع کارچاخ کنن، بخش دیگرشون در حال واردات صادراتن، هر جا میبینید شما رانت هستن دست گذاشتن، خیلی واضح هست که این فساد اقتصادی بعدن زمینه ساز نفوذ بیگانه خواهد شد، بعدن تبدیل به یک مجموعه چند پاره سیاسی جناحی خواهد شد و در واقع از کارکرد خودش دور میشه. من فکر میکنم مقامات ایران اشتباه میکنن که تصور میکنن با تقویت حفاظت اطلاعات میتونن مانع نفوذ دستگاه اطلاعاتی غربی یا اسرائیل یا هر جای دیگه ای بشن. تا وقتی که ماهیت سپاه فاسد هست، ماهیت سپاه بر مبنای فساد هست، طبیعتا یک عالم سوء استفاده میشه ازش کرد، از جمله نفوذ در آن.
در یک مورد دیگه در هفته های اخیر آقای مهدوی آزاد، مطرح شدن لایحه اصلاح قانون حمل سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری که قرار در مجلس تصویب بشه و در قانون حمل سلاح توسط ماموران اضافه شدن عبارت حفاظتی و امنیتی پس از عبارت نیروهای انتظامی، به ماموران انتظامی در واقع برای کنترل اعتراضات و تظاهرات حق به کارگیری سلاح داده میشه. آیا به تصور شما ممکنه که مجلس این لایحه رو تصویب کنه؟
احتمال زیادی داره اتفاقا لایحه در مجلس تصویب بشه و حتی احتمال داره اگر این لایحه دچار مشکل بشه زودتر با یک حکم حکومتی چنین کاری رو بکنن. البته میگم احتمال داره، به این خاطر که شما این حرف رو از بخش‌های مختلف حکومت ایران میشنوید که در قانون به کارگیری سلاح باید تجدید نظر بشه. موقعی هم که میگه قانون به کارگیری سلاح باید تجدید نظر بشه، معنیش این هست که نیروهای نظامی ایران، نیروهای نظامی مثلا مشخصا اطلاعات سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی ایران، اونایی که در بخش‌های امنیتی هستن و حتی نیروهای ظاهرا اجتماعی مثلا گشت ارشاد، اینها بتونن در صورت لزوم راحت‌تر از سلاح استفاده بکنن. این درک امنیتی جمهوری اسلامی است، معتقده که مخالفت و مقاومت مدنی در سطح جامعه ایران افزایش پیدا کرده، این یک. دو، به خاطر بیکاری، به خاطر بحران‌های اقتصادی، اون طبقه‌ای که حکومت اسمش رو می‌گذاشت اراذل اوباش، ادعا میکردن اراذل اوباشن، اون گسترده تر شده. و سه، نوع منازعات اجتماعی بیشتر شدیدتر شده، بیشتر مردم درگیر میشن به خاطر فشارهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و غیره. و حکومت تنها راهی رو که میبینه در مقابل خودش این هستش که بتونه با سرکوب محکمتری با وقایع برخورد کنه. این خشونتی که شما الان از گشت ارشاد میبینید ربطی به اون ساختار همیشگی که در تابستونها تندتر میشد نداره. الان شما یه خشونت مضاعفی رو میبینید که اون ناشی از درک امنیتی حکومت است. بنابراین دنبال این هست که هم دستگاه امنیتی، هم دستگاه اطلاعاتی، هم نیروی انتظامی اساساً در مقابله با پدیده ها از جمله مخالفان سیاسی، از جمله مردم معترض، از جمله کسانی که تمکین نمی کنن، راحت تن به زور نمیدن، تن به زور نمیدن، خیلی راحت بتونن از اسلحه استفاده بکنن.
ارزیابی مهدی مهدوی آزاد را میشنیدیم. و در گزارش دیگر، مدیریت بحران استانداری اصفهان میگوید 86% از مساحت این استان با بحران خشکسالی روبروست و به 300 روستا با تانکر آبرسانی می شود. تنش آبی ایران را در بر گرفته و به اصفهان محدود نمی شود. از سیستان و بلوچستان تا استانهای شمالی کشور درگیر این بحرانند، بحرانی که عمدتاً نتیجه سوء مدیریت منابع آبی در ایران است. مهیار طهماسبی گزارشی دارد در همین زمینه.
هنوز اولین ماه تابستان به نیمه نرسیده، اما هشدارهای خشکسالی و کم آبی در ایران یک به یک از چهره فاجعه پرده برمی‌دارند. 28 خرداد ماه حدود دو هفته پیش اتابک جعفری مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران گفته بود بیش از 270 شهر ایران درگیر تنش آبی هستند.
ببینید اگر ما برنامه ریزی نکنیم 300 شهر ممکنه 600 شهر هم بشه. چیزی که ما در شروع قبل از عید تقریبا برنامه ریزیمون برای تابستان داشتیم به حدود 272 شهر داشتیم که حالت مشکل آبی داشتن.
حالا منصور شیشه فروش مدیر کل بحران استانداری اصفهان میگوید 86 درصد مساحت این استان با خشکسالی مواجه است و به 300 روستای این استان با تانکر آبرسانی میشود. آبرسانی با تانکر که مدت هاست به عنوان راهکاری مقطعی در استانهای جنوبی اعمال می شود، حالا به استانهای شمالی هم تسری پیدا کرده. معاون امور عمرانی استاندار اردبیل از توسل به همین شیوه در 500 تا 600 روستای اردبیل خبر داده. علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم با اشاره به کاهش بارندگی ها میگوید سیاست کلی جلوگیری از کمبود آب شرب است.
برای امسالی که شما حالا سوال فرمودید بخوام بگم که ما با این به اصطلاح جایگزینی ها مثلا حالا کشاورزی رو یکم کمترش کنیم، نمیدونم اونجا رو حقابه محیط زیستی شد رها نکنیم، مثلا امسال اینا صدمه میزنه، نه که نزنه. بالاخره ما وقتی عقابه مویزیسی رو راه نکردیم به مشکل میخوریم، ولی حالا تصمیم میشه که الان مشکل آب شرب اولی مشکل ماست.
در حالی که استاندارد جهانی مصرف منابع آب تجدیدپذیر بین 40 تا 45 درصد است، در ایران بیش از 88 درصد از منابع آب تجدیدپذیر برای شرب، صنعت و کشاورزی مصرف میشود که در این میان کشاورزی بیشترین سهم را دارد. آنطور که احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم سازمان هواشناسی میگوید مصرف بی‌رویه این منابع حالا به بحران اصلی آبی کشور بدل شده و منجر به نابودی سرزمین خواهد شد.
وقتی آبی در اختیار نیست، خب کشاورزی هم آب نداره، چاهامون داره دبیش کم میشه، آباشون شورتر داره میشه. در واقع اگه با همین سرعت پیش بریم شاید به یک دهه دو دهه نرسی که ما تعطیل کنیم بعضی از مناطق کشاورزی رو.
تنش آبی در استانهای مازندران و گیلان هم جدی شده و کشاورزان و شالیکاران را دچار مشکل کرده. راه حل مقامات استانی اما حفر چاه‌های بیشتر است و پمپاژ آب از منابع زیرزمینی. برداشت بی‌رویه از منابع آبی مدت هاست استان سیستان و بلوچستان را دچار بحران جدی کرده است، به طوری که علیرضا قاسمی مدیر عامل آب و فاضلاب این استان نسبت به افت شدید آبخوان‌های استان هشدار داده. مسئله‌ای که به گفته حمید رحمانی معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی بهره برداری و دیسپچینگ برقابی در بسیاری از دشت‌های مرکزی و جنوبی ایران شاهد آن هستیم.
کسر مخزن سالانمون چیز حدود 5 میلیارد متر مکعب، به طور متوسط چیز حدود 90 سانتی متر ما افت سطح آب زیرزمینی رو داریم، در بعضی از دشت‌ها تا 3 متر هم این مقدار میرسه.
افت سطح آبهای زیرزمینی حالا دشت‌های کشور را دچار بحران کرده. آنطور که مدیریت بحران استانداری اصفهان میگوید 27 دشت از 35 دشت این استان با بحران فرونشست روبرو هستند. بحرانی که به گفته حمید رحمانی ناشی از مصرف آبهای زیرزمینی و افت سطح آنهاست.
الان اصفهان هم دچار همین مشکل شده، فرونشست کشیده شده به مناطق شهری. تنها عامل ایجاد فرونشست، شاید بگیم مهمترین عامل ایجاد فرونشست، افت سطح آب زیرزمینی.
به گفته کارشناسان فرونشست دشت‌های اصفهان زیرساخت‌های استراتژیک از جمله کارخانه‌های فولاد این استان را هم تهدید می‌کنند. کارخانه‌هایی که خود به علت آب بر بودن از دلایل اصلی شکل‌گیری بحران امروزند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
ساعت 23:14 است. به رادیو فردا گوش میکنید و در خبری دیگر، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه از صدور کیفرخواست پرونده فائزه هاشمی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان تهران گفت به عنوان مدعی العموم پیگیر پرونده فائزه هاشمی بوده و افزود قرار جلب او به دادرسیش صادر شده است. اظهارات چندی پیش فائزه هاشمی در باره پیامبر اسلام و همچنین در خصوص سپاه پاسداران که تنها راه بازگرداندن این نهاد نظامی به پادگان‌ها را باقی ماندن آن در فهرست تحریم‌ها خوانده بود، با واکنش تند جریان‌های نزدیک به حکومت روبرو شد. با سپاس از همراهی شما، همچنان با رادیو فردا بمانید.